تفسیر قرآن کریم صوت شماره 190 سوره روم آیات 1 تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه روم، سوره‌ای که 60 آیه داره، در مکه نازل شده. این سوره با یه پیشگویی شروع میشه، پیشگویی پیروزی رومیان بر ایرانیان. نکات بسیار جالب در مباحث اعتقادی و بخش عمده این سوره اختصاص داره به آیات و نشانه های الهی که با ذکر نعمت های الهی بیان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشایش عام و هم بخشایشگر به بخشایش خاص. کسانی که از رحمت رحمانیه خداوند خوب استفاده میکنن در راستای رضایت و اطاعت خداوند برای تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند مشمول رحمت رحیمیه میشن. آیه 1 الف لام میم از حروف مقطعه که قطعا رموزی درش هست. آیه 2 غلبت روم، رومیان مغلوب شدن. حالا این داستان مغلوب شدن رومیان چیه؟ میگن که چون پیامبر اسلام نامه ای رو به پادشاهان ایران و روم نوشت، چون اسلام قرار بود جهانی بشه دیگه، همون اول قرار بود جهانی بشه، اگر مردم مدینه پیروان ابتدایی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفهمیدن منظور پیامبر رو و همتش رو داشتن، اون وظیفه ای رو که امام 12 انجام خواهد داد ان شاء الله به زودی، یعنی جهانی کردن تمدن اسلام، همون اول خود حضرت رسول انجام میداد، یعنی همون لیظهره علی الدین کله. اینی که تو راستای این هدف پیامبر اسلام نامه ای به پادشاهان ایران و روم نوشت و اونا رو دعوت کرد، مثل حضرت سلیمان که نامه نوشت به ملکه سبا و او رو به حق دعوت کرد. روش پیامبرگونه اینجوریه، نمیره قتل و غارت و جنایت و تجاوز و اینا، نامه می نویسه، مذاکره میکنه، دعوت به حق میکنه، ارائه دلیل میکنه، کلی وقت میده، بعد تازه گوش نکرد اتمام حجت، حالا دیگه جنگ تو مراحل آخر، اونم فقط با کسانی که با جبهه حق سر جنگ دارن، نه هیچ انسان بیگناه و بیدفاعی. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به پادشاهان ایران و روم نامه نوشت، هر دو رو به دین اسلام دعوت کرد. پادشاه ایران که خسرو پرویز بود، یکی از اون پادشاهان خیلی ستمگر ساسانی، به نامه حضرت جسارت کرد و نامه حضرت رو پاره کرد، ولی قیصر روم به نامه حضرت احترام گذاشت. دلیلش هم اینه که ایرانیان اون زمان آتش پرست بودن، یعنی اون دستگاه حاکمه که حکومت ساسانی بود اصلا یک دستگاه ظالم و فوق‌العاده ستمگر بود، به هیچ چی اعتقاد نداشت، پیرو یک دین تحریف شده، آتش پرستی و اینا، دوگانه پرستی. این که میگیم ایرانیان، نه مردم ایران، اون دستگاه حاکمه فاسد ایران در اون زمان که ساسانیان بودن. بعد یه جنگی بین ایرانیان و رومیان رخ داد. ابتدا ایرانیان ساسانی، اون کسانی که به نامه پیامبر توهین کردند، در مقابل دین اسلام اونجوری موضع داشتن، اول پیروز شدن، که این آیات یه پیشگویی میکنه، خبر از آینده نزدیک میده که رومیان اگرچه الان شکست خوردن اما پیروز میشن و این پیروزی سبب شادی مؤمنان میشه. یعنی یه جورای اتفاقات کشورهای اطراف و اکناف به جامعه ما مربوطه، مهمه کی خصوصا تو اطرافیان ما، همسایه های ما غالب باشه، چون او میتونه تعیین کننده باشه، میتونه برای مملکت ما ایجاد زحمت کنه یا ایجاد فرصت کنه، بالاخره اینا تاثیر داره، مهمه. یعنی علاوه بر اینکه ما به شرایط درونمون نگاه میکنیم که اصلا همون درونه، اما یه نگاه هم به حوادث تلخ و شیرین سایر ملت‌ها، خصوصا اونایی که تو همسایگی ما هستن، هم مهمه. که اینجا آیه 2 میفرماد رومیان شکست خوردن، اما در آیه 3 میفرماید فی ادن الارض، که در سرزمین نزدیکی رخ داد، یعنی نزدیک شما بود، در همسایگی شما، خیلی دور نبود که ربطی به شما نداشته باشه، به شما مربوط بود. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و در حالی که آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد، یعنی اون رومیان اهل کتاب بر اون ساسانیان آتش پرست و دوگانه پرست به زودی غلبه خواهند کرد. کی؟ آیه 4 فی بضع سنین، در چند سال، لله الامر، که برای خداست امر، یعنی کارها برای خداست، من قبل و من بعد، و چه قبل و چه بعد، یعنی چه قبل از این اتفاقات، چه بعد از این اتفاقات، کلن و یوم اذن یفرح المؤمنون، و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد، یعنی به خاطر پیروزی رومیانی که اهل کتاب بودن و نزدیک بودن به مسلمان ها. بضع به معنای قطعه است، مثلا روایت داریم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها که پیامبر صلوات الله علیه فرمود فاطمه تو بضعت منی، یعنی پاره تن من است. بضع یعنی یه قطعه، که گفتن مراد از بضع یعنی قطعه از زمان، مثلا یه مقدار کمی از زمانه، بین 3 تا 9 سال، یه همچین چیزی، که یعنی در این مدت کوتاه این شکست رومیان انقدر طول نمیکشه، زود ورقو میتونن برگردونه. آیه 5 به نصر الله، که به سبب یاری خداوند است، ینصر من یشاء، و او هر کس را بخواهد یاری میکند، و هو العزیز الرحیم، و او صاحب عزت و رحمت است، شکست ناپذیر، صاحب رحمت رحمت خاص. آیه 6: وعده الله، وعده خداست، لا یخلف الله وعده، و خداوند هرگز از وعدهش تخلف نمی‌کند. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. یعنی اکثر مردم به خاطر اینکه وعده‌های خداوند ممکنه زمان بر باشه، به هر صورت خداوند در این دنیا یه فضایی رو قرار داده برای امتحان دیگه، امتحان لازمش زمان دادنه. اگه زمانی خداوند به بنده‌هاش نده چه امتحانی؟ این زمانی که خداوند به بنده‌هاش میده مثل ظهور امام زمان که وعده خداونده، اما بالاخره زمان میبره، پازل باید پر بشه، اتفاقات باید بیفته، آزمایش‌ها باید از همه گرفته بشه، شرایط باید فراهم بشه، نیروها باید ساخته و پرداخته بشن. این زمانی که میبره برای این کارها باعث میشه بعضی از مردم فکر کنن خداوند در وعده‌اش تخلف کرده. نه، به قول معروف دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، یعنی قطعیه اما زمانبرم هست. پس داستان این بود، این که ما میگیم ایرانیان تو اون زمان شکست خوردن، مؤمنان خوشحال شدن، چون بحث ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و اینا که نداریم. اون زمان ایرانیان تحت سیطره یک سلسله ستمگر، یک پادشاه ستمگر، سلسله ساسانیان اینا بودند و خیلی اونا ستمگر و ظالم بودند. اصلا نه دین درست حسابی داشتن، نه مردمشون در رفاه و عدالت بودند. حتی طبق نقل‌های تاریخی مثلا آموزش برای خیلی از مردم امکان نداشت، فقط باید از یه دسته خاص خانواده اشراف بود مثلا کسی بچه‌اش میتونست تحصیل داشته باشه. خیلی فضای بد خفقان آور که یکی از دلایلی که ایرانیان در مقابل عرب بعد از پیامبر شکست خوردن همین ها بود، ظلم و فساد شدید دستگاه ساسانی که اصلا زمینه رو برای شکست خودشون و نارضایتی مردم فراهم کرده بود. و در هر صورت اینجا بحث معیارهاست، بحث نزدیک بودن به حق و باطل. ملاک اینه، رومیان اون زمان اهل کتاب بودن، به حق نزدیکتر بودن، ضمن اینکه در مقابل دعوت پیامبر اون پادشاهشون هم تکبر نورزید، متوازانه باز برخورد کرد به نسبت. اما خسرو پرویز که یکی از پادشاهان ساسانی بود اصلا در مقابل نامه پیامبر متکبرانه توهین کرد، نامه رو پاره کرد. اصلا ملاک ما در دوستی و دشمنی با ملت‌های دیگه بیشتر اینه، دینشون باز بیشتر نیست، بیشتر تواضع و تکبرشونه در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه. در سوره مائده داشتیم آیه 82 که شدیدترین مردم در دشمنی با مؤمنان کیا بودن؟ یکی یهود، یکی مشرکان. بعد فرمود نزدیکترینشون به مؤمنان کیان؟ مسیحیان. چرا؟ خب یهود و مسیحیت هر دو اهل کتابن، به لحاظ دینی خیلی با هم فرقی نمیکنن. اما دلیلشو آخر آیه گفت، مسیحیت نزدیکن چون انهم لا یستکبرون، در مقابل حق استکبار ندارن، به حقوق طرف مقابل احترام میذارن. پس ملاک دوستی و دشمنی اینه، نه بحث ملی گرایی، نه بحث دین و مذهب، حتی بحث استکباره، بحث تواضع و تکبره، اینا تعیین کننده است. حالا ادامه آیات، حالا چرا اکثر مردم نمیدونن؟ آیه 7: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، چرا که آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میدانند، و هم عن الاخره هم غافلون، و از آخرت یعنی پایان کار غافلند. چون کوته بینی، سطحی نگری، ظاهر بینی تو این فضاها گیر کردن، در حالی که خیلی قرآن کار میکنه رو مخاطبش از این فضا درش بیاره، بدون ورای این ظاهر باطنی هم هست، پشت این پرده ها خبرهایی است. آیه 8: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما، آیا آنان با خود در وجود خودشون نیندیشیدند که خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است نیافریده، الا بالحق و اجل مسمى، جز به حق و برای زمانی معین. یعنی زمان بره، هر چیزی در جای خودش باید اتفاق بیفته. وعده های خداوند قطعیه اما بالاخره اون زمانی هم که خداوند تعیین کرده باید بگذره، اتفاقاتی که خداوند طراحی کرده باید انجام بشه. هم اشاره به خلقت بر اساس حق خداوند میکنه که یعنی به حق آفریده رو حساب و کتاب دقیقه، هم بحث زمان بر بودنش رو مطرح میکنه. اکثرا عجولن، مثلا در رابطه با ظهور امام زمان خیلی این اتفاق میفته، تا یه ذره فشار و گرفتاری چرا ظهور رخ نمیده، پس کی؟ خب این پس کی و ایناش خوبه تا یه حدی که انسان شوق داشته باشه، اما اینکه انسان صبر و قرارش رو بخواد از دست بده و حواسش نباشه که خداوند تو این دنیا یه زمان معینی رو گذاشته، نشون دهنده اینی که آدم نسبت به این سنت‌های الهی ناآگاهه. بله، خداوند وعده‌هاش قطعیه اما زمان برم هست تا اتفاق بیفته. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، و در حالی که بسیاری از مردم لقاء پروردگارشان را منکرند، یعنی نسبت به اون دادگاه قیامت، دادگاه عصر ظهور، اینا غافلند، کافرند، منکرند، نتیجه اینکه بیفتن تو فضای ظاهری دنیا و نسبت به باطن این دنیا، اون آخرت ابدی، غافل باشن. آخر آیه 7 غافلون، آخر آیه 8 لکافرون، اینی که کار میکشه به انکار. حالا برای اینکه خداوند اشاره کنه به گذشتگان برای عبرت، آیه 9: اولم یسیروا فی الارض، آیا در زمین گردش نکردند، سیر نکردند، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند چگونه بود، کانوا اشد منهم قوتن، آنها که نیرومندتر از اینان بودند، و اثار الارض، و زمین را بیش از اینان دگرگون ساختند، کردند. اسارو یعنی زیر و رو کردن برای زراعت، برای آبادی، دگرگون کردن. و عمروها اکثر من ما عمروها، و آن را بیش از اینان آباد ساختند، یعنی امارت کردند، توش کار انجام دادند، کارهای عمرانی. و جاءت هم رسلهم بالبینات، و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، که اونا هم انکار کردند و کیفرشون رو دیدند. و فما کان الله لیظلمهم، پس خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ولیکن آنها خودشان به خود ستم کردند. که این آیه هم بحث سیر و سفر در زمین، هم بحث مطالعه تاریخ. عاقبت الذین من قبلهم، من قبلهم یعنی مطالعه تاریخ. اینایی که تو این دو روزه دنیا خیلی مغرور میشن، حالا به قدرتی، به ثروتی، به شهرتی، اینا رو خیلی خوبه بخونه. کسایی بودن از تو قوی تر، از تو ثروتمندتر، از تو توانمندتر، با کارایی بیشتر، ولی وقتی پیامبران الهی اومدن حق بهشون عرضه شد، نپذیرفتن، دوچار کیفر شدن. و خدا هم البته ظلم نکرد، خداوند فقط عدالت رو اجرا کرد، خودشون به خودشون ظلم کردن، تقصیر خودشون هم بود. آیه 10 آیه مهمیه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند، ان کذبوا به آیات الله، به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند، و کانوا بهای استهزئون، و آن را به مسخره گرفتند. اساءوا السوء، اعمال بد انجام دادن، بدی انجام دادن، خیلی هم بد اون بدی ها را انجام دادن، یعنی افتادن تو فضای ظلم و فساد و گناه. چرا انقدر تو آموزه های دینی ما پرهیز از گناه ولو گناهان کوچک تاکید شده؟ چرا؟ چون میفرماد عاقبتش بده. انسان اول یه گناه کوچک میکنه، بعد یواش یواش جرأت پیدا میکنه. خب انسانم بی‌نهایت طلب دیگه، افتاده تو جاده گناه، گناه بزرگتر میکنه، یواش یواش پرده حیا پاره میشه، جرأتمندتر و دریده‌تر گناه میکنه، همینجوری میره میره جلو، به یه جایی میرسه که دیگه کارش میرسه به کفر و تکذیب و استهزاء، یعنی دیگه همه دین و مذهب و حق و حقیقت و همه رو انکار میکنه، تکذیب میکنه، به باد مسخره میگیره. حتی به باد مسخره گرفتن یعنی علاوه بر اینکه خودش گمراهه، یه عده دیگری رو هم داره گمراه میکنه، چون به باد مسخره گرفته، به جای اینکه یه امر حقی رو تعظیم کنه تحقیر کرده، بازار اون امر حق رو میتونه کساد کنه دیگه. ذهنهای ساده وقتی میبینن این استهزاء میکنه، اون امر حق رو داره تحقیر میکنه، خب یواش یواش نسبت به اون امر حق اقبالشون کم میشه، رغبتشون کم میشه، یعنی حتی باعث گمراهی دیگران هم میشه. اول از گناههای کوچیک و ریز و اینا شروع میکنه، بعد به یه جایی میرسه میگه اصلا کل خدا و پیغمبر و قرآن و امام زمان و همه دروغه، همه کتابهای آسمانی تحریف شده. حالا چون کتابهای آسمانی قبلی تحریف شده، به قرآن هم تحریف رو میبنده. یعنی چی؟ یعنی ما هیچ خطکش صافی نداری، کلا همه خطکش ها کج نمیشه که. پس چجوری این خداوندی که قادر این همه تواناست، یعنی نمیتونه یه خط صاف برای بنده هاش حداقل ایجاد کنه که بنده هاش در صورتی که حق پذیر و حق طلب باشن، با توجه به اون نور، با اون خطکش، بالاخره راهشون رو پیدا کنن؟ کلا میفته تو دام کفر و تکذیب، بعد تهشو میری در میاری، کلا خدا و پیغمبر و قرآن و امام زمان و همه رو منکر میشه، چون میخواد تو گناهانش ادامه بده. اینا مانع ان دیگه، اینا مانع کارای آقان، چون تو جاده افسار گسیختگی و لاابالیگری افتاده و انسانم به صورت طبیعی موجود بی‌نهایت طلبیه، تو هیچ جا نمیخواد وایسه، حتی تو مسیر بعد اینا رو مانع میبینه، کارش میفته به دام کفر و تکذیب و استهزاء. و کسی هم که با کفر و تکذیب و استهزاء بره اونور، اصلا خسارت ابدی، اصلا نگاه بهش نمیکنن که یک سر اعمالشو بررسی کنن، اصل موضوع با خودش نبرده اونور. آیه 11 الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون، خداوند آفرینش را آغاز میکند سپس آن را باز میگرداند، سپس شما را به سوی او باز میگرداند. آیه 12 و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، و آن روز که قیامت برپا میشود، مجرمان در نومیدی فرو میروند. یبلسو تو آیات دیگه هم داشتیم، مبلسون، ابلیس، اینا همه از همین کلمه است، یعنی ناامید شدن. ابلیس رو طبق روایت امام رضا علیه السلام فرمود چرا نامش شد ابلیس؟ چون ابلس من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید شد، افتاد تو فضای سقوط و اغوای دیگران. روزی که قیامت برپا میشه، قیامت کبرا، قیامت صغرا، عصر ظهور، مجرمان در ناامیدی، در غم و اندوه شدید فرو میرن، مایوس، دیگه کار تمومه، دیگه خودش هم میفهمه راه نجات دیگه نداره. اینایی که مجرمون، اهل جرمن، حالا تو هر حوزه‌ای که بوده، اینا روزی که قیامت برپا میشه، روزی که در عصر ظهور اون قیامت صغرا در دنیا برپا میشه، تحت امر خلیفه خداوند امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، یبلسو، دیگه در نهایت نومیدی و غم و اندوه و یأس و شکست، و خودش هم میدونه دیگه راه فراری براش نیست. آیه 13 ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود، و کانوا به شرکائهم کافرین، و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر میشوند. آیه 14 و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، و آن روز که قیامت برپا میگردد از هم جدا می میشود. دیگه هر کی گرفتار پرونده خودشه، هر کی سر سفره عقاید و اعمال خودش مهمونه. آیه 15: فاما الذين امنوا و عملوا الصالحات، اما آنان که ایمان آورده به تمام متعلقات ایمان و کارهای شایسته انجام دادن، همه کارهاشون شایسته بود. الف و لام قبل از صالحات، از صالحات یعنی همه کارهاشون، بهش میگن الف و لام جنس، یعنی همه کارها شایسته بود، کارهای به درد بخور، کارهای مفید برای زمان روز، نه درگیری سری کارهای عبادی و تکراری و بی فایده و بی هدف، نه، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. امروز گفتیم عمل صالح یعنی جاده صاف کردن برای ظهور امام زمان. هر کاری تو این مسیر باشه عمل شایسته است و نباشه عمل توهمیه، به درد نخور ولو مقدس. کسایی که اینجوریان فهم فی روزت یحبرون، پس آنان در باغی مسرور خواهند بود. روزه یعنی باغ، یعنی گلستان، گلزار، یه باغ زیبای بهشتی. حالا اینم که ما تو فرهنگ شیعی به مجالسی که برای خوندن مثلا سوگواری و اینا برگزار میشه میگن روزه، این ربطی به کلمه روزه و باغ و اینا نداره. این از یک کتاب گرفته شده، یک کتابی بود به نام کتاب روزت الشهدا، تألیف ملا حسین کاشفی، از علما و وعاظ دوره تیموریان، که اونو در سال 908 هجری قمری، نزدیک 500 سال قبل، درباره وقایع کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام تألیف کرد. بعد از اون دیگه کسانی که می‌خواستن مجالس امام حسین برگزار کنن، این کتاب روزت الشهدا رو باز می‌کردن، از روی اون می‌خوندن، میشد مثلا ذکر مصیبت و ذکر مقتل و اینا، که دیگه بعدن کم کم در بین مردم جا افتاد که روزه خوندن، یعنی این روزه خوندن که برگزاری مجالس سوگواری و ایناست، اصلا هیچ ربطی به بحث روزه و باغ و اینا نداره. از اون کتابه گرفته شده، کتاب روزت الشهدا، یعنی باغ‌های شهیدان، گلزار شهدا، یه همچین چیزی، یه اسم زیبایی بود در آورد. بعد دیگه این کلمه روزه استفاده خاص پیدا کرد اصطلاحاً برای مجالس سوگواری و اینا. آیه 16: و اما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا و لقاء الاخره، و اما آنان که به آیات ما و لقاء آخرت کافر شدند، فاولئك في العذاب محذرون، پس در عذاب الهی احضار میشوند. از گناه شروع کرده رسیده به اینجا، از گناه‌های کوچیک تا خسارت ابدی. خب همون اول آدم باید جلوشو ببنده دیگه، اینکه تو دین ما این همه رو بحث حتی گناهان کوچیک حساسیت هست، به خاطر اینکه انسان رو توی مسیر بدی میندازه. آیه 17: فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون، پس منزه از خداوند به هنگامی که وارد شب میشوید و هنگامی که به صبح در میآیید. آیه 18: و له الحمد في السماوات والارض و عشيا و حين تظهرون، و تمام حمد، تمام ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگامی که ظهر میکنید. یه جورایی تو این آیات اوقات نمازهای پنجگانه، اوقاتی که مهمه، انسان اگر افتاد تو مسیر کار و زندگی و اینها، تو این هیاهوی دنیوی برگرده به بهانه واجبی مثل نماز. آیه 19: یخرج الحی من المیت، که او زنده را از مرده بیرون می آورد، و یخرج المیت من الحی، و مرده را از زنده خارج می نماید، و یحیی الارض بعد موتها، و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد، و کذالک تخرجون، و به همین گونه بیرون آورده می شوی، یعنی در روز قیامت از قبرها، قبر در فرهنگ قرآن و اهل بیت یعنی عالم برزخ، از عالم برزخ بیرون میایید، وارد عالم قیامت میشید، به این صورت خارج میشید. یعنی خداوند متعال بارها و بارها این بحث خارج کردن انسان از یک فضای کوچکتر برای یک فضای بزرگتر رو به شما نشون داده. خارج شدن مرده از زنده، زنده از مرده، خیلی مصادیق زیادی براش گفتن. مثلا انسان از چه چیزی به وجود اومده یا همون رو ایجاد میکنه، مثلا از مصادیقش تولد انسان مؤمن از پدر و مادر کافر، یا برعکس، چون انسان در نفس نباتی و نفس حیوانی وابسته به پدر و مادره، اما در نفس ناطقه انسانی که تعیین کننده ایمان و کفر و انتخاب راه و اینا هست، که مستقل ملک حفاظه میکنه. و حالا مصداقهای دیگه. آیه 20: و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، آیاتی که با این عبارت و من آیاته شروع میشه، خیلی زیبا. و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس به ناگاه انسان هایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید. آیه 21: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید. لتسکنوا الیها، تا به سوی آنان، در کنار آنان آرامش یابید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. مودت و رحمت هر دو یعنی مهربانی، منتها مودت یعنی مهربانی همراه با ابراز، آدم بروز بده. رحمت یعنی شاید آدم به ظاهر نگه، بروز نده، اما در عمل یه کارایی میکنه برای طرف مقابل که خوب باشه. و اینم یه نکته خیلی مهمی است. دو نفر که با هم ازدواج میکنن، هم باید تو کارهاشون به هم دیگه لطف و مهربانی داشته باشن، یعنی رحمت، یعنی در خدمت رسانی به هم دیگه، زن به شوهر، شوهر به زن، دلسوزانه با مهربانی با هم رفتار کنن، برای هم دیگه یه کاری انجام بدن، هم این محبت و مهربانیشون رو باید به زبان هم بیارن. بعضی از زن و شوهرها هستن میگن چرا ابراز محبت نمیکنی به همسرت؟ میگه من کار میکنم، یه کاری میکنم که براش خوب باشه. خب اون کار میکنی رحمته، ولی اونی که انسان ابراز کنه اون مودته. یعنی خانواده همش باید محل ابراز احساسات، ابراز عشق و علاقه به هم دیگه، هم در ظاهر مودتن، هم در واقع در باطن رحمتن. حالا فقط به صرف زبون بازی و شعار دادن و اینا هم نباشه، یه چیزی هم واقعا در خارج داشته باشه. اینجوری یه زندگی است که لتسکنوا الیها، توش آرامش هست، طرفین در کنار همدیگه به سکینه، به آرامش میرسن، راحتی، خصوصا تو این فضای پرهیاهوی این دنیا آخرالزمان که چقدر خوبه خانواده محل سکینه و آرامش و راحتی انسان ها باشه، نه اینکه خدای نکرده خود اون خونه هم یه جوری باشه برای ناراحتی آدم ها. خداوند میفرماید ما اینجوری برای شما قرار دادیم، یعنی امکان براتون هست اگه درست عمل کنید به اینا میرسید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که همانا در آن نشانه هایی است برای گروهی که تفکر میکنن. آیه 22، و من آیاته خلق السماوات والارض، و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف و السنتکم، و تفاوت زبان ها، اینکه زبان ها متفاوتی از نشانه های خداست، و الوانکم، و رنگ های شماست، انسان های مختلف با رنگ های مختلف، سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست، اینا هم از نشانه های خداونده. ان فی ذلک لآیات للعالمین، که همانا در آن نشانه هایی است برای اهل علم، اهل علم حقیقی، اون نور خدایی که خداوند هر کس رو قابل بدونه در دلش میندازه. آیه 23، و من آیاته منامکم باللیل، و از نشانه های او خواب شما در شب است، و نهار، و ابتغاءکم من فضله، و روز، و درخواست کردن شما از فضل او برای بهره گیری از فضل خداوند، تأمین معاش. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، که همانا در آن نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند، یعنی گوش شنوا دارن. آیه 24، و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا، و از آیات او این است که برق، یعنی اون رعد و برق و اینایی که در آسمان ایجاد میشه رو به شما نشان میدهد، که هم مایه ترس و هم امید، یعنی ترس از صاعقه و آسیب و اینا، و امید به نزول باران. و ینزل من السماء ماء، و از آسمان آبی فرو میفرستد، فیحیی به الارض بعد موتها، پس زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده میکند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، که همانا در آن نشانه هایی است برای جمعیتی که میاندیشند. آیه 25، و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، و از نشانه های او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض، سپس هنگامی که شما را از زمین فراخواند، اذا انتم تخرجون، ناگهان همه خارج میشوید، یعنی در اون عرصه محشر همه حضور پیدا میکنید. و آیه 26، و له من فی السماوات والارض، و از آن اوست هر کسی که در آسمان ها و زمین است، کل له خانتون، و همه در برابر او خاضع و مطیعند. به صورت تکوینی خداوند نظام تکوین داره، یعنی نظامی که به صورت طبیعی و غریزی دارن کارشون انجام میدن، میفرماید اینا همه در مقابل خداوند قانت، خاضع، مطیع، فرمانبرن. شما هم که بهتون به عنوان انسان اختیار دادیم، براتون ارزش قائل شدیم، تو فضای تشریع سعی کنید فرمانبر خداوند باشید که بتونید خودتون بهره هاشو ببرید. آیاتی در رابطه با مسائل اعتقادی خیلی زیبا، نشانه های خداوند با ذکر نعمت هاش، و در آخر آیات هم همش لقوم یتفکرون، للعالمین، لقوم یسمعون، لقوم یعقلون، برای کسانی که صاحب این کمالاتن، حتما این نشانه ها اونها رو به صاحب این نشانه ها، یعنی خداوند متعال میرسونه، از دیدن طبیعت به توحید میرسن. ان شاء الله به نور این آیات ما سعی کنیم دلهامون رو ظرف قرآن قرار بدیم، تا در عصر ظهور در کنار امام زمانمون، که امام زمان ما میخواد با همین آیات انسانهای دنیا رو به بالاترین درجات مادی و معنوی برسونه، ان شاء الله تو اون فضا مفید و موثر باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.